در این برنامه می‌پردازیم به تغذیه و اختلالات خواب. کارشناس خانم دکتر سوده رازقی هستند، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. انشاءالله که روز خوبی رو تا اینجا گذرونده باشن، از این ساعت به بعدم در پیش رو داشته باشن.
بله، روزهای خوبی داشته باشن، شبهای آرام، خوابهای
خوش. بله بله.
خانم دکتر رزقی عزیز، تغذیه بر کدوم یکی از انواع اختلالات خواب تأثیر میگذاره؟
اگه اجازه بدید من اول توضیح کلی بدم راجع به اصلا فرایند خواب. بدن ما یه ساعت زیستی داره، یه ریتم زیستی داره که با اون ریتم خودش رو و فعالیت‌هاش رو تنظیم می‌کنه. یعنی اینکه قرار هست از زمانی که آفتاب طلوع می‌کنه، یک سری تغییراتی توی سطح هورمون‌ها و آنزیم‌های مختلف بدن ما بیفته. یک سری هورمون‌هایی مثل کورتیزول یا مثل انسولین یا مثل نورآدرنالین بیشتر ترشح بشوند که ما بیدار بشیم و آماده بشیم برای فعالیت‌های روزمره و سوخت و ساز تو بدنمون اتفاق بیفته. توی شب سطح این هورمون ها پایین میاد و هورمون هایی که توی رشد و توی ترمیم سلول ها فعالیت دارن اونها زیادتر ترشح میشن و هضم غذا بیشتر اتفاق میفته. برای همین هم هست که ما به بچه ها میگیم که اگر میخواین رشد قدی خوبی داشته باشین، فاصله بین 10 شب تا 2 نصف شب رو سعی کنین حتما خواب باشین، چون اون زمان زمانی هست که هورمون رشد داره ترشح میشه و اگر خواب باشید هورمون رشد اون زمان ترشح میشه. خب پس بنابراین این ریتم بدن و خود فرایند خواب رفتن داره روی نوع هضم غذا تاثیر میذاره و جذب غذا، و از اون طرف نوع غذایی هم که میخوریم روی خوابمون تاثیر میذاره. حالا بیشتر در چه مواردی؟ مثلا کسانی که تنگی نفس شبانه، اسلیپ آپنه پیدا میکنن، خب یه ارتباط خیلی قوی وجود داره بین چاقی و اسلیپ آپنه که بله تغذیه روش خیلی موثر هست. کسانی که افت قند شبانه پیدا میکنن به خاطر افت قند از خواب میپرن، باز هم یه تنظیم برنامه غذایی توی وعده‌های قبل از خواب کمک میکنه که خواب راحت‌تری داشته باشن. یا کلن دوستان حتما خودشون هم همه میدونن که وقتی که سنگین میخوریم، پرخوری میکنیم و غذاهای خیلی چرب رو زیاد میخوریم، خواب شبانمون رو به هم میزنه، که این هم جز مواردی هست که میتونه روی خواب خیلی تاثیر،
چون که مشکلات گوارشی برامون درست.
بله دقیقا، اصلا خود مشکلات گوارشی خواب رو بد میکنه. یعنی اینکه حالا اگر که فرد یبوست داشته باشه، نه اصلا قبل از خواب دفع نداشته باشه، دستشویی نرفته باشه، حتی در این حد که حالا اون روده ها تو اون حالت منبسط مونده باشن، این هم خواب رو خراب میکنه. غذای نفاخ خورده باشه خواب رو به هم میزنه. بله مشکلات گوارشی خیلی میتونن روی شکل خواب ما مؤثر باشن.
بله خیلی متشکرم. دوستان آماده دریافت پرسش های شما هم هستیم از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. همکار گزارشگرم ملیح یکیان بر اساس پیامک ها و پرسش های ارسالی شما یک بسته گزارش آماده کردن که با هم بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. اجازه بفرمایید در این بخش گزارشی صحبت کنیم راجع به مصرف ماهی. بپرسیم که در واقع دوستان ما چقدر از ماهی مصرف می‌کنن، اگر که تبخش می‌کنن به چه صورته، و اینکه چقدر وارد هستن در تبخ این ماده غذایی بسیار ارزشمند. خواهش می‌کنم چطوره؟
مرسی، تشکر. من
قربان شما. خانم شما بفرمایید راجع به تبخ ماهی، اصلا ماهی مصرف می‌کنید؟
بله خب مسلما چون ماهی فسفر داره طرفدارش هم زیاده، علی خصوص واسه کسایی که درس می‌خونن و
ورزش دارن. مثل شما. ایشون می‌خواستن بگم ورزش کردن که من زودتر گفتم بله.
خب مسلما چون واسه ذهنم خوبه استفاده می‌کنم. تو خانواده ایرانی شاید یک سال یک بار استفاده بشه.
خب این ماهی که مصرف می‌کنید به چه روشی شما طبخش می‌کنید؟
تو خانواده
شیوهای مختلف داره.
اگه واسه خودم باشه خب من سرخ کردنی دوست دارم حقیقتشو بخواید. ولی خب مثلا پدرم آب پز دوست داره ماهی رو. بستگی به مزاجم داره. اگه واسه خودم بخوام بپزم سرخ میکنم، ولی اگه بخوام واسه خانواده بپزم نصفشو تبخ میدیم نصفشو سرخ میکنیم. باز میگم که بستگی به مزاجمون داره. خب مثلا ماهی رو تمیز میکنیم، بعد اگه بخوایم سرخش کنیم تو مایتاب روغن سرخش میکنیم، در غیر این صورت میذاریم تو آبی آب پز میشه. یه روش دیگه هم هست، اینکه کف مایتاب رو نمک میزنی، بعد روش از این آلومینیوم ها هستن میکشن فویلا. بله فویلا، بعد ماهی رو میذارن توش، فویلا میکشن روش، در مایتاب رو میبندن. بعد وقتی که ماهی رو باز میکنی به نوعی هم سرخ شده هم دمپخ شده، خیلی خوشمزه.
بدون روغن؟
بله بدون روغن، خیلی هم خوشمزه است. بال مرغ هم میتونیم اینجوری درست کنیم که خیلی عالیه اونم.
جدن حتما بریم پس امتحان کنیم. ولی بریم بپرسیم که کارشناس هم راجع به این قضیه نظرشون چیه و اینکه در واقع ماده غذایی تا چه اندازه براشون میتونه مفید باشه برای شنوندگان. ممنونم از شما برحال.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امروز هم در خدمت هستیم با یکی از موضوعات مرتبط با تغذیه و سلامت. موضوع امروز ما در ارتباط با بحث انواع روش‌های طبخ ماهی هست. همونطور که می‌دونید مصرف ماهی در علم تغذیه جایگاه بالایی داره و توصیه میشه افراد اگر بخوان سالم باشن بهتره که در طول هفته حداقل 2 یا 3 بار از منابع غذایی دریایی استفاده بشه، به جای ماهی و یا میگو. ولی نکته که اینجا هست بحث روش طبخ در این مورد هست. یاد اون باشه ماهی ها مواد غذایی خاص و حساسی هستن که روش طبخ تاثیر خاصی روی کیفیت اونها داره. به طور مثال هنگامی که ماهی آب پز میشه، از روش آب پز استفاده میشه، مقدار زیادی از یود اون که به منابع یود هست در طبیعت از بین میره و متأسفانه روش خوبی نمیتونه باشه برای ماهی. طبخ ماهی در واقع روش آب پز روش مناسبی نمیتونه باشه. در کنار اون بحث سرخ کردن هست، حتی سرخ کردن ماهی به علت اینکه اصل شب غیر اشباه امگا 3 اون از بین میره معمولا روش مناسبی نیست. بهترین روش روشی هست که سعی کنیم در روش استفاده کنیم که دما، زمان، فشار، آب و روغن به حداقل مقدار باشه. پس استفاده از آب و یا روغن فراوان در طبخ ماهی از کیفیت اون کاهش نکاس سعی کنیم از روشی استفاده کنیم که میزان حرارت، مایع آب و روغنی که در روش طبخ استفاده به حداقل باشه، در نقطه اپتیموم باشه و از آب و روغن فراوان برای طبخ ماهی استفاده نکنید و سعی کنید با حداقل حرارت و حداقل آب و روغنی که ممکن هست در طبخ ماهی استفاده کنیم و با این روش در واقع میتونید بسیار از مواد مغذی اون از جمله سلنیوم، یود و امگا 3 اون رو برای فرد نگهداری کنیم.
ادامه گفتگو با خانم دکتر سوده رازقی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. خانم دکتر، ساعت صرف شام چه تأثیری روی خواب خوب داره؟
بسیار مهم هست. یعنی ارجحیت این هست که شام تا زمان خواب 2.5 تا 3.5 ساعت فاصله داشته باشه. معمولا تو این زندگی های شلوغ شهری البته این رو نمیبینیم.
خیلی نامنظم شده. هر شب یه ساعت
یا اینقدر دیر میریم خونه که تا کارامونو بکنیم تا یک شامی سر سفره حاضر بشه میشه ساعت 11:30 و بعد بلافاصله خواب. اولین مشکلی که به وجود میاره همین پر بودن دستگاه گوارشمون. ارجحیت به این هست که دستگاه گوارش تخلیه بشه و ما بعد بخوابیم. و بعدش هم در خیلی از خانواده ها میبینیم که اون شام آخر شب شام سنگینی هم هست. یعنی شام زمانی هست که اعضای خانواده دور هم جمع میشن، مثلا در ساعت نهار یا ساعت صبحانه همه اعضای خانواده نیستن، پس غذاها سبک‌تره. در شام که همه اعضای خانواده جمع هستن شام میشه یک شام سنگین و این اصلا درست نیست. ترجیح ما اتفاقا به این هست که فرد توی صبحانه و توی نهار که همون ساعتهای فعال روزه که خدمتون گفتم و هورمون‌ها و آنزیم‌ها به شکلی تنظیم شده ام که قرار هست ما تو اون ساعت‌ها غذا بخوریم. اون موقع فرد غذا سنگین‌تر رو خورده باشه، در بعد از شام غذا خیلی سبک باشه. و خب باز در مورد اینکه نوع غذا چی باشد هم بعضی از انواع غذاها هستن یکم به خواب راحت‌تر کمک می‌کنه.
حالا در سال بعدی مطرح شد. خانم دکتر، حالا بعضی هم میان اصلا وعده شام رو حذف می‌کنن. اون هم می‌تونه باعث اختلال خواب بشه.
خب اگر که
گرسنه و کم غذا میخواد،
دقیقا اگر که فرد دچار افت قند خون شبانه بشه، بله فرد به فرد فرق میکنه، بعضی ها ممکنه که مشکل پیدا نکنن، ولی با توصیه کلیمون این هست که اگر هم که میخواید شام نخواید لااقل یه لیوان شیر یا یه پیاله کوچیک ماست قبل از خواب خورده باشین، یا یه سالاد سبک که روش ماده پروتئینی هم اضافه شده باشه. منظورم حالا صرفا گوشت ها نیست، مثلا میشه یه سالادی باشه که روش یه ذره حبوبات یا یه ذره جوانه ها اضافه شده باشه،
یه
باشه
که از واحد های میوه‌مون رو
اختصاص بله بدیم. دقیقاً که باشه که گرسنه نخوابیم، این خیلی ارجحیت داره. ولی خب واسم خودشون چک بکنن که آیا 2.5 سه نصف شب با حالت های افت قند خون، یعنی حالا لرزش، عرق سرد یا دلدرد هایی که بهشون نشون بده این از افت قند خونشون هست بیدار میشن یا خیر. اگه این اتفاق میفته معنیش این هست که بهتر حتما یک وعده شام سبک رو داشته باشن.
خانم دکتر رزقی، چه مواد غذایی برای زمان شام اصلا توصیه نمیشه خواب رو مختل میکنه؟
غذاهای خیلی چرب و خیلی حجیم رو در مجموع پیشنهاد نمی‌کنیم. ما در مورد چربی چند دسته چربی داریم، یعنی به شکل‌های مختلفی میشه چربی‌ها رو تقسیم بندی کرد. یکی از انواعی که چربی‌ها رو تقسیم بندی می‌کنن، تقسیم بندی می‌کنن به چربی اشباع و چربی غیر اشباع. منابع غذای چربی اشباع عموماً میشن غذاهای حیوانی مثل لبنیات پرچرب، گوشت‌های چرب، کره، خامه، که ما ترجیحمون به این هست که چربی‌های اشباع و همین منابعی که خدمتتون گفتم قبل از خواب کم محدود بشه. منبع دیگری که ما چربی اشباع رو ازش خیلی زیاد می‌گیریم فست فودها هستن و همینطور گوشت‌های فرآوری شده مثل حالا سوسیس، کالباس، در واقع فرآورده‌های گوشتی، هر آنچه که غیر از گوشت ماهیچه باشه، یا حتی یه چیزی مثل کله پاچه، غذاهای این چنینی که خیلی چرب هستن و چربیشون عمدتاً چربی اشباع پیشنهاد نمی‌شن. و از اون طرف نوع دیگری از چربی داریم به اسم چرب ترانس که بسیار برامون خطرناکه و خواب رو هم میتونه مختل بکنه. این اصل چرب ترانس رو ما بیشتر توی شیرینی ها، مثلا شیرینی هایی که حالا خریداری میکنن دوستان و خودشون تو خونه درست نمیکنن، یا غذاهایی که به صورت نیم پخت هستن مثل غذاهای منجمد، گوشت هایی که حالا تا یه حدی فرآوری شده مثل شنسل، ناگت، موارد این چنینی. این غذاهای منجمد میتونن اصل چرب ترانس زیادی داشته باشن، یا حتی سوپ های آماده. بهتره که اینها رو هم به عنوان وعده شام برای خودشون دوستان در نظر نگیرن، میتونن خواب رو یکم به هم بریزن. پرخوری توی وعده شام میتونه خیلی خواب رو دچار مشکل کنه. و البته همونطور که خدمتتون گفتم چون ما این ساعت بدن رو داریم و توی تنظیم این ساعت بدن باید در مجموع همه دریافت‌های غذایی متعادل باشن، یعنی قرار هست که همه مواد معدنی، همه ویتامین‌ها، شکل‌های خوب پروتئین به اندازه کافی به بدن برسد که اون سلول‌های مغزی ما در سلامت کامل باقی بمونن که خواب تنظیم بشه. پس در واقع برای یک خواب راحت فقط یک وعده شام مناسب مهم نیست، هر آنچه که از صبح تا شب به عنوان غذا وارد بدن ما میشه مهمه و این تعادل قرار در کل روز وجود داشته باشه که ما میوه به اندازه کافی بخوریم، سبزیجات به اندازه کافی بخوریم، تو خوردن قندهای ساده یا تنقلات زیاده روی نکنیم و انرژی دریافتمون کافی باشه که خواب راحتی داشته.
بعضی از مواد غذایی مصرفشون میتونه باعث احساس آتش و تشنگی بشه، همین هم میتونه
بله قطعا
هم وضعیت خواب رو. نوشیدنی ها چطور؟ حالا نوشابه‌های صنعتی، کافئین، چای، چه تأثیری میتونه بگذاره؟
در مورد بیاب شدن بدن که فرمایشتون کاملا درست هستن، یکی از دلایلی که آدم از خواب میپره خیلی وقتا همینه، احساس تشنگی میکنه. خب بدن بعد در حالت بیابی قرار نگیره، یعنی ما اگر که داریم روزی 2-3 تا دونه میوه میخوریم و سبزیجاتو داریم کنار همه وعده های غذایی میخوریم، بین 4-6 لیوان آب هم احتیاج داریم و اگر این کارو نمیکنیم که به آب بیشتری احتیاج داره بدنمون. خب پس در مجموع آب کافی، ولی حالا منبع دریافت مایعات کجا باشد؟ بله نوشیدنی هایی که کافئین دارن، نوشیدنی هایی که قند بهشون اضافه شده، مثلا اون نوشابه که فرمودین، نوشابه سیاه، علاوه بر اینکه کافئین داره قند هم بهش اضافه شده و ما قندهای ساده رو بهتر میبینیم که دوستان قبل از خواب محدود کنن. دلیل هم براش داریم. وقتی که یک نفر قند ساده میخوره، اون قند ساده، مثلا قندی که تو نوشابه است، به سرعت جذب و وارد خون میشه. بدن برای اینکه این قند رو کنترل بکنه مقدار زیادی انسولین ترشح میکنه. کار انسولین چیه؟ که قند رو بفرسته تو سلولای بدن، از سطح خون جمعش بکنه. پس قند یهو وارد خون شد، انسولین یهو ترشح شد، قند به سرعت میره تو سلولهای بدن و توی خون میاد پایین. افت قند اتفاق میفته. یعنی اون عزیزی که نوشابه رو آخر شب خورده و بعد در جا خوابیده، 2 ساعت بعد از گرسنگی ممکنه بیدار بشه. یعنی با اون علائم افت قند ممکنه بیدار بشه. پس نوشیدنی هایی که قند ساده بهشون اضافه شده رو اینا رو پیشنهاد نمی‌کنیم. در مورد در مجموع کافئین، خب بله، کافئین جز ترکیباتی هست که یکم باعث هوشیاری میشه. یعنی در مجموع چای خیلی غلیظ یا قهوه، بله دقیقاً، بهتره که نزدیک به زمان خواب خیلی استفاده نشه. مضاف بر این، قهوه و به خصوص چای یکم مدر هستن و خب این احساس نیاز به دستشویی هم باز باعث میشه که خواب شبانه مختل بشه. پس ترجیحمون به این هست که حالا اگر که جز عاداتشون هست بعد از شام چای میخورن، این رو هم سعی بکنن که تعدیل بکنن، کنار بگذارن.
بله. دعوت میکنیم در ادامه شنونده بخش دیگری از گزارش ملیحه کیان باشید.
موضوعاتی که بسیار بحث برانگیزه اینه که، و قابل تعامل البته، که خیلی از مادران جوان برای شیر دادن به نوزادشون بعضا دچار مشکلاتی میشن که اینکه چه مشکلاتی البته باید از خودشون پرسید. مثل این خانم محترمی که در رابطه با این قضیه میخوام ازشون پرسش کنم. خانم شما میان چه مشکلاتی داشتین؟
بله، پسر من اصلا شیر منو نخورد. بعد ما خیلی راههای مختلف رو امتحان کردیم. یکی میگفت خب شاید شیر مزه بدی میده، یکی میگفت شاید مثلا پیاز خوردی، نمیدونم ترشی خوردی، فلان خوردی، یا مثلا شاید بوی بدی میده، از مزه بدی میده. ولی خب هر کاری هم کردیم نخورد. دیگه 3-4 روز همینجوری گذشت، دیدیم گشنشه دیگه، هیچی نه، شیرم داشتم ولی خب نخورد دیگه. بردیمش پیش متخصص تغذیه، بعدش گفت که این هیچیش نیست، فقط گشنشه، بهش شیر خشک بدین. بعد دیگه رفتیم 5 روز بعد از تولدش بود که به شیر خشک رفتیم، بعد شیر خشک گرفتیم. از اون موقع دیگه همش با شیر خشک تغذیه کرد.
پس در واقع مشکل شما این بود که چرا شیر شما رو در واقع نوزادتون نمی گرفت. میشه از متخصص پرسید که چرا؟ ممنونم از شما، سالم و سلامت بشین.
این لحظه در خدمتتون هستیم با موضوع شیردهی موفق در مادران. همونطور که دیدید یکی از دغدغه‌های اصلی در واقع مادران به ویژه در مورد فرزند اولشون معمولا تجربه کم دارن، این نگرانی که بچه در واقع علاقه به شیر مادر نداره و مصرف شیر کمه و تولید شیرشون کمه. بعد می‌شدیم یکی از در واقع راه‌های افزایش موفقیت در شیردهی مادران کاهش استرس است. بعد بدونید هر نوع استرسی برای مادر هم در کیفیت شیر، در مقدار شیر و موفقیت در برنامه شیردهی تاثیر گذاره. پس سعی کنید در این شرایط استرس خودمون رو کاهش بدیم، یعنی سعی کنید استرس رو کاهش بدیم. معمولا راه‌های مختلفی رو در علم روانشناسی هستش برای کاهش استرس، از جمله امیدوار بودن به برنامه خود. یعنی فرد افراد با توجه باشه که کاری که انجام دادن درست است، حتما همراه با آموزش‌هایی باشه که از مراکز بهداشت میگن، روش‌های درست شیردهی باشه و معمولاً خود این رو تو در حق بچه‌ها داره که کیفیت شیر معمولاً برای اون نوزاد اون مادر معمولاً مناسب هست، کافی هست. و در صورتی که مادر تغذیه کامل از 6 گروه غذایی به تنوع داشته باشه و استرس نداشته باشه، معمولاً یک شیردهی میتونه موفق باشه. و داشتن هر نوع استرسی برای مادر میتونه در ناموفق بودن برنامه شیردهی تاثیرگذار باشه. پس انشالله با کاهش استرس بتونید در بحث و امر شیردهی موفق باشید. و انشاءالله تا وقت دیگر و برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
درباره تغذیه و اختلالات خواب صحبت می‌کنم با خانم دکتر سوده رازقی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آماده دریافت پرسش‌های شما هم هستیم از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. خانم دکتر رازقی، آیا غذایی وجود داره که باعث راحت خوابیدن ما بشه؟
ما یه اسید آمینه ای رو در بدن داریم و در غذاها هم هست به اسم تریپتوفان، که این اسید آمینه میتونه باعث ترشح یک موادی در بدن، افزایش ترشح یک مواد در بدن مثل سروتونین بشه که روی خواب راحت مؤثره. پس بنابراین منابع غذایی این اسید آمینه شاید بتونن کمک بکنن که خواب راحت تری داشته باشیم. خب ما از بهترین منابعی که میتونیم تریپتوفان رو بگیریم لبنیات هست، مثل ماست و شیر، یا بین گوشت ها توی ماهی مقدار خوبی از این اسید آمینه هست. بین میوه ها توی موز، خرما و انجیر این ترکیب وجود داره. پس بنابراین اگر که شامی که میخوریم یک شام سبکی باشه، مثل همون نان و پنیر یا نان و ماست، یا یه لیوان شیر قبل از خواب بخوریم، خب میتونه کمک بکنه که یک مقدار این میزان تریپتوفان تامین بشه. موارد دیگری هم هست، مثلا اگر که فرد کمبودی در ویتامین های گروه B داشته باشه، به خصوص B3 و بعد از اون B6 و B12، ممکنه که خواب رو یک مقدار مختل بکنه. پس بهتر منابع غذایی این ویتامین ها هم به بدن برسه. در مورد B3 منابع حالا به خصوص سبوس ها هستن، پس بهتره که از نان های سبوسدار استفاده بشه. تو آجیل ها یک مقدار داریمشون و توی بعضی از گوشت ها هم داریم که حالا به عنوان وعده قبل از خواب پیشنهادش نمی کنیم، چون ما در مجموع می خواهیم برسه تو کل روز به اندازه کافی دریافت شده باشه. بین آجیل ها بادام هم به خاطر اینکه منیزیم زیادی داره و پتاسیم زیادی داره کمک میکنه به خواب راحت تر، از این جهت که منیزیم وقتی توی بدن کافی باشه عضلات ریلکس ترن و در حالت آرام تری قرار دارن، گرفتگی عضلات کمتر دیده میشه. مثلا اگر که دوستان میخوان مثلا شام نخورن، میتونن یه لیوان شیر حالا با یه مقدار موز و چند تا دونه بادام رو به صورت شیر موز استفاده بکنن. منظور از این چند تا دونه بادام هم در حد 7 تا 14 15 تا دونه است.
بله.
و این کمک میکنه که خواب راحت تر بشه.
انجیری که شما اشاره کردید به صورت میوه طبیعی خشک
فرق نمیکنه، در هر دو صورت اون منبع رو تامین میکنه.
درباره کاهو و
بله
هویج هم گفته میشه که تاثیرات خوبی داره.
کاهو به خصوص، کاهو هم جزو مواردی هست که میتونه کمک بکنه. یعنی اگر که دوستان باز تمایل دارن که یک سالادی رو داشته باشن قبل از خواب، یک سالاد سبک، میتونن از همون سالاد کاهویی که یک مقدار تخم مرغ روش باشه، تخم مرغ هم به خواب راحت تر کمک میکنه. پس انتخاب هامون برای شام میتونه بشه یک سالاد کاهو که ماده پروتئینی مثل تخم مرغ روش باشه، نان و پنیر یا نان و ماست و سبزیجات، یا اگر میخوان شام میل نکنن یک لیوان شیری که توش یک مقدار عسل و زعفران هم بد نیست، یک کوچولو زعفران اضافه شده باشه به اون شیر عسل کمک میکنه.
این همه تنوع غذایی برای داشتن یک خواب راحت. و یه سوال دیگه خانم دکتر، افزایش اضافه وزن و چاقی آیا میتونه تأثیر بگذاره بر بدخوابی و بیخوابی؟
بسیار مؤثر هست، به خصوص توی نوعی از بدخوابی که به خاطر قطع تنفس یعنی اسلیپ آپنه توی شب هست، چاقی بسیار بسیار مؤثر هست. اولین پیشنهادمون به عزیزانی که میخوان برای خواب راحت تر تغییر توی شیوه تغذیهشون بدن این هست که اگر که چاق هستن یا اضافه وزن دارن وزنشون رو کم بکنن، نتایجش خیلی خوبه. حتما خواهند دید که با حتی اندکی وزن کم کردن چقدر خوابشون راحت تر میشه.
خیلی متشکرم.